خصوصی باشه شاید لازم بشه در مورد اونها بیشتر صحبت کنیم. تو صحبت هایی که جلسه گذشته پیش آمد، دو جلسه گذشته در واقع پیش آمد، تأکید بر این نبود که لزوماً مثلا شناخت روایی یا شناخت هنری ارجحیت داره یا مثلا برتر از شناخت های دیگه است. هرچند همینطور که آقای قدوسی فرمودن در یه موقعیت هایی شناخت، مثل همون بحثی که در مورد سرنوشت و معرفت انتخاب کردن، شناخت روایی بیشتر ما رو نزدیک میکنه به درک معنای مفاهیم در یا اون مفهوم خاص. در واقع بحث این بود که نوعی از شناخت یا انواعی از شناخت هست که در شکل روایی بهتر ما میتونیم به تجربه اون دست بیاریم. مهمترینش که حالا چون ما محور بحثمون ریکورد بود، زمانه و ابدیت، تجربه ابدیت، نه لزوماً مفهوم ابدیت. ریکورد میگه ما از طریق روایته که زمان رو درک میکنیم و میتوانیم از ابدیت تجربه‌ای داشته باشیم یا تصوری داشته باشیم. خب ممکن در اون مقوله بگیم که شاید مثلا برای مردم عادی کلی مثال فلسفی بزنیم در مورد زمان که فلاسفه وارد بحثش هم شدن، انقدر کمک نکنه که اونا قصه گویی میکنن و قصه نیوشی میکنن به اصطلاح و از طریق قصه با این مقوله درگیر میشن. بعد این ادام نبود که به اصطلاح شناخت ابداعی که بحثش شد مثلا برتره یا خب هم تاریخ غرب هم تا حدی تاریخ تفکر در حداقل در حدی که من آشنا هستم بعد از اسلام در ایران یا به کشورهای دیگر من خیلی با اطلاع نیستم، به نظر میاد که شناخت ابدایی هم تحقیر شده هم نادیده گرفته شده و هم تقریبا به هیچ گرفته شده. یعنی گاهی وقتی که بحث میشه نگار که چنین شناختی اصلا محلی از اعراب در شناختهای انسانی نداره. این یه حقیقت تاریخی است در واقع. یعنی اگر ما زیبایی شناسی رو به معنی همون شناخت استحسانی بگیریم که به ریشه کلمه نزدیک داره به ریشه استتیکس، به نظر میاد که فقط انگار با بامگارتون یه قانون جدیدی در تاریخ بحث شناخت پدید آمد برای این نوع شناخت که قبل از اون تقریبا به هیچ گرفته می شده. این ازش نام می بردن ولی تقریبا چیزی بود که خیلی اهمیتی در شناخت انسانی داشت قائل نبودن. به خصوص از این حیث که مثلا فرض کنید الان ما برگردیم این که ما مثلا چگونه باید فرزندان رو تربیت کنیم و آیا اونا نیازمند این نوع شناخت ابداعی که ما میگیم هستن یا نه. کتابی که من گشتم متأسفانه پیداش نکردم اینجا هم نمیدونم به نام تفکر از دریچه زیبا شناسی، عمده بحثش اینه که در علوم و فلسفه و حوزه‌های دیگر، حوزه‌های شناخت نظری و عملی در مجموع، ما با پارادایم ها سر کار داریم. همونطور که کوهنم در اون کتاب معروف ساختار انقلاب های فکریش میگه، ساختار انقلاب های علمیش میگه. یعنی نهایت اینه که یک کسی مثل نیوتن پارادایم جدیدی بنا میکنه، یعنی شناخت از یه پارادایم به یه پارادایم دیگری مختل میشه. یا انیشتن پارادایم نیوتنی رو در واقع ازش گذر میکنه، چون خودش هم میگه ما نمیتونیم نیوتن رو نادیده بگیریم، نیوتن هست و پارادایمش هم هست و هنوز هم جاهایی جواب میده. اما خب اون فیزیک در واقع اینشتین و بعد فیزیک کوانتوم، اینا همه عبور از یه پارادایم و ورود به یه پارادایم دیگری بودن. بعد در حالی که در هنر یا به زعم او تفکر زیباشناختی، همواره ما از آشوب به سمت نظم به حرکت داریم، نه اینکه از یه نظم به نظم دیگری. به زعم او این نوعی از شناخت است که هیچ جانشینی نداره. ببینید هیچ جانشینی نداره، نه اینکه برتری. میگه شناخت نظری جانشینش نمیشه، شناخت عملی هم جانشینش نمیشه، این دو جانشین شناخت ابداعی نمیشه. به همین دلیل که آثار به اصطلاح این حوزه زیباشناسی یا شناخت استحسانی به کودک هم میآموزه که میشه از آشوب به سمت نظم حرکت کرد. اگر ما مجموعی رنگ در اختیار مثلا یا مداد رنگی در اختیار بچه بزنیم و یه صفحه سفید و ازش بخواییم چیزی بکشه که حالا لزوماً باز نماینده هم نباشه، نخواییم بگیم این فنجان را بکش یا مثلا این منظره را بکش، و او از طریق مثلا اشکالی که پدید میاره به یه نظمی برسه که به ما ارائه میده، به نظم جدیدی برسه در واقع، او به شناختی دست پیدا میکنه که با رنگ شناسی مثلا از طریق فیزیک رنگ یا هر چیز دیگری یا شیمی رنگ یا موارد بهش دست پیدا نمیکنه. از حیث نظری هم به این نوع شناخت دست پیدا نمیکنه که با ساختن بند درست در واقع مبناش بر ساختن. یعنی خب اصرار دارن ما میمسیز رو نباید بازنمایی ترجمه کنیم و باید بگیم همان هنر ساختن، آرت آف میکینگ در واقع. اگه به این معنا بگیریم یه مقدار عام‌تره نسبت به معانی که به طور معمول تو ترجمه پدید آمده. اما اگه به معنی بازنمایی بگیریم، خب همین نکته‌ای که آقای قدوس میگن مکرر، حتی خود اهل هنر در مورد اینکه کی گفته هنر بازنمایی است و چرا باید هنر بازنمایانه باشه واکنش نشون دادن، از جمله مینیمالیست‌ها که مشهورن از این نظر که میگه این شی که عنوان به خصوص تو حوزه‌های سه‌بعدی، حالا خانم قوامی احتمالاً اینو بهتر توضیح بدن یا مثال‌های بهتری بزنن، این خودشه و خودش با نه نشانه چیزی است، نه سمبل چیزی است، نه تمثیل چیزی است، نه استعاره چیزی. این فنجان فنجان است و به عنوان فنجان بودن هنره. یا مثلا در تئاتر پست دراماتیک اساس حرکتشون به سمت مخالفت با بازنمایی است. کی گفته که تئاتر باید بازنمایانه باشه؟ یا حتی تو متفکرهای معاصر آنتون آرتو که خودم چون زبان تندی داره بدویرا میگه به ارسطو، میشه نیچه خیلی به ارسطو بدویرا میگه، یه احمق بود که فکر میکرد هنر بازنمایانه است. یعنی با این الفاظ داره بازیگری رو صحنه بازی میکنه، خودشو بازی میکنه، اگر چیز دیگری رو بازی کنه بازنمایی چیز دیگری باشه اصلا بازیگر نیست. اینا دیدگاه نظری، البته مثلا در مورد آرتو بیشتر نوعی دیدگاه نظری. میخوام میگم که اگر ما این مسیز رو به معنی هنر ساختن نگیریم که همان در واقع شناخت ابداعی است و به معنای بازنمایی بگیریم که غالبا به معنا گرفته میشه، درست میگن. ما نمیتونیم بگیم که در همه حال حتی شناخت هنری یا شناخت استثنایی هم در هر حال بازنمایی است. بحثی که یه مقدار داشت با آقای مازیار هم پیش میرفت، متاسفانه تون جلسه ما نتونستیم به جایی برسونیم. و باز اگر این بحث باشه که روایت در هر حال شناخت مفیدی است، بله این رو هم اهل بسیار روایت شناس ها چنین بحثایی ندارن. روایت میتونه مثل هر حوزه دیگری از شناخت امراض خودش هم داشته باشه. یعنی میل به قصه گویی زیاد، یعنی در دنیای قصه به سر بردن در مورد کودکان اگه توجه کرده باشید، همواره این مشکل برام پیش میاره که این به راحتی با جهان واقع، با جامعه که داری زیست میکنه، با روابط اجتماعی بالفعلی که باید درگیرش بشه آشتی نخواهد کرد. بنابراین زیادی رویا پروره. خب پس ممکنه قصه گویی اساساً یه نوع مرض هم، یعنی نوعی مرض تلقی بشه. یا اگه توجه کرده شید پزشکایی که یه مقدار تجربه زیادی دارن متوجه میشن که وقتی یه بیمار میره پیششون چقدر واقعیت، چون همش از عوارض میپرسه، میگه مثلا اینجا درد میکنه اونجا، چون میدونی که وقتی بحث قصه گویی پیش بیاد کافیه که مثلا یه چیز عام میره، شاید حتی شایع زیاد، مثلا من میل دارم بیماریم رو بزرگ کنم یا میل دارم جلب توجه کنم و حتی ممکنه نسبت به اطرافیانم برای میرم میشه پزشک گواهی صدق ادعام رو هم بگیرم، میگم این پزشکم همینو گفت. من حالا پدرم چون زیاد این کار رو میکرد یه بار رفتون پیش پزشک و اینا خدا بیاموزش، بعد اونم بهش گفت که خیلی شلوغش کرده بود، اونم بود حس بگیره بود یه لیست بلند بالا داده بود بهش کرده بود باید بخوابی تمام اتاق خلوت باشیش که این واگیر داره، فقط باید آب مرغ بخوری، هیچ چیز لیست بلند بالا این اومد اصلا هممون دور کرد، برین کنار برین کنار که من رخت خواب پنگ کنم بخوابم. خب خوابید و یه تقریبا 5-6 ساعتی هم خوابید و دید نه مثل که چی نیست، یه چند تا بعد ویرام این دکتر رو این بی خود میگه من این چی نیست اگه شاید نازم واقعا شلوخ کرده اونجا دکترم باور کرده وضعیت. مثال شاید یک خورده تکوندهندش رو یکی از شاگردای ریکور من نقل هم کردم، فکر کنم یکی دو بار نقل کردم، یکی از شاگردای ریکور تو کتاب در باب داستان میگه که به فارسی ترجمه شده، ریچارد کرنی، این شاید مستقیم ریکور بوده و خب تو گسترش دیدگاه های ریکور خیلی نقش بارزی داره. مثال میزنه توی فصلی از همون کتابش که الان در فارسی هم هست میتونیم چی کنین، از فهرست شینلر یاد میکنه که بالاخره یک جنایت بشری چطوری در دستگاه رویا پرور هالیوود شکل میگیره. اولا فکر من این میخواد به احتمالاً به این فیلم اسپیلبرگ حمله اساسی بکنه، عنوان یه فیلسوف که این به جای اینکه به اصطلاح به واقعیت های چی بپرزه بالاخره با رویا پروری یه فیلم جذاب میسازه، اما اون جنایت خیلی تکون دهنده تر از این ها. بعد دو تا تجربه رو میذاره مقابل هم، یکی یه کارگردان اسرائیلی که تصمیم میگیره با 5 تا از بازماندگان آشویتز که هنوز زنده بودن با اینها یه فیلم مستند بسازه و این فهرستش اینه، این دو تا رو میذاره مقابل هم. بله آشویتز الان در لهستانه، از درست گفتن بله آشویتز کورای آدم سوزی اونجا بوده و این. بعد این 5 نفر رو میبرد در محل، در خود محل رویداد و بهشون گفت به یاد بیارید و اونا جلوی دوربین روایت میکردن و 3 تا اینا خودکشی کردن. بعد از این میگه 3 نفرشون خودکشی، همه بحث اینه که کی گفته که روایت کردن و به یاد آوردن همیشه خوبه. بعد برخلاف اون چی ما انتظار داریم از فیلم اسپیلبرگ تمجید میکنه، میگه ما با رویا پروری جنایت رو قابل تحمل میکنیم، گذشته تلخ و تیره رو قابل تحمل میکنه. بنابراین برای گاهی هم این نوع رویا پروری یا جاذبه های داستانی میتونه از این جهت مفید باشه که ما به جنایت بپردازیم اما نه به شکلی که نش تحملش کنیم. خب من این موارد رو گفتم برای اینکه یه مقدار شاید اصلاح کنم اون چیزی که ما در مورد چی گفتیم، اما در مورد سوال اصلی که مطرح کردم فکر میکنم که باید در مورد اینکه مرگ مطلق شناخت امکان پذیره در همین جهان یا نه، فکر کنم که ما ممارستش میدونم، مثال اون مرتضی هم که میگن ظاهرن مثالیست که امکان پذیر هست، ولی در مورد شناخت بدون انسان یا اون پارادوکسی که انسان بدون شناخت و شناخت بدون انسان توی نشه که نقیز هم دیگرن چطور امکان پذیره، من پاسخی ندارم، ولی سوال خوبی بودم.
من اصلا نمیفهمم این سوالو،
هر ستاشو
سوال اولو میفهمم مخالفم،
یعنی میگید که امکان پذیر نیست
به نظر میره. البته یه مقدار چیزه، یه مقدار محل مسئله است که اصلا این دایره شناخت یا دایره انسان چیه. حالا انسان
یه خود بازش نمیشه من وارد شدم بعد نمیشه. ببین مثلا فرض کنید که یه دفعه ضربه ناگهانی به سر من بخوره و گیجی به حدی باشه که نه اینکه دنیا داره سر من بچرخه، دنیا داره میبینم درست، نه لحظاتی کاملا بیهوش میشه. خب وقتی که به هوش میام چی به یاد میارم؟ ببین من از اون حالتهای کمایی نمیگم که میگم من رفتم اونجا، نه هیچ چی یادم نمیاد. حتی گاهی میپرسم چقدر طول کشید؟ ما مدرسه داشتیم شوخی میکردیم اینا، من سری که این بچه رو گرفتم اینا، این با مشت زد زیر این قفسه سینه من، یه شکاف هشت مانندی هست ظاهرا، اینجا جای حساسیه مشتنا و حواسشون هست ببینم. من نه احساس دردی کردم نه چیز. فقط یه لحظه که چشام باز کردم کنار آب، این شیرهای آب که میزنم بچه آب بخورن اینا، کنار اونجا بودم نه هی آب میزنم، خیلی هم ترسیده بود که مشت زد کاملا و اولا کاملا راحت بود. بله بله کاملا راحت بود. من حتی وقتی هم به هوش اومدم هیچ احساس دردی نداشتم.
نه نبودن که
من مش نمیزنم.
نه این لحظاتی رو دارم میگم که ممکنه در زندگی هر کسی پدید اومده باشه و وقتی ما بهش رجوع میکنیم میگیم که خب واقعش اینه که اون لحظه شناختی هستن اگه وجود داشت که من باید چیزی به یاد بیارم. مثل خواب فرض، خواب بالاخره نوعی شناخته. من خوابم حتی یادم هم که بره وقتی یادم میاد میگم که میتونم در مورد صحبت کنم.
وقتی یادم میاد که میفرمایید این بالاخره بله دیگه که از منابع شناخته شما دارین فعال.
من وقتی به اون لحظات فکر میکنم میاد یه انقطاعی وجود داره. این لحظات ما داشتیم شوخی میکنیم، من سر اینو گرفتم بعد هیچ چی یادم نمیاد تا وقتی چشم باز کردم آب میزدم. خب این فاصله، این مقطع شناخت من کجا بود؟
ببین باید ببینیم شناخت از کجا شروع میشه، یعنی اون چیزی که ما بعداً توی اگر منظور این باشه که مثلا
ما این نیست که من بتونم در موردش حرف بزنم
و نمیشه، اینو قبول دارم که در مورد اون لحظه نمیشه در موردش حرف زد، اما همون جایی که ما شروع میکنیم در واقع فرایند شناخت و توضیح دادن یا برای خودمون به یاد بیاریم، تمام اونها هم فراخوانی میشه، تمام اونها میگن ناخودآگاه ها فراخوانی میشه دیگه، اینا که به نوعی خودمون
اونا به من گفتن که تو یه دفعه دستت شل شد و افتادی رو زمین، ما هم گرفتیم بودو برای اینکه ناظم نفهمون بابا ناظم ها اون موقع با چوب بودن و تو حیات میگشتن و میزدن و این چوب یه طبیعی بود که بهت بزنن هر خلافه.
آقای دربی چه جوری سر این مدبخ رو گرفته بود اینکه
دانش آموز شوخی میکردیم؟ بله دانش آموز و نه دانش آموز گفتم که من
این موهاشو داشت کنی کشیدی که
دو تا دانش آموز بودم
گردنش گرفتم زیر بغل هم یه فشار
داشت خفه میشد
اینم آره
نگفتیم
اینم خوشم بشم میگم که
بحث حقوقی نمی کنن
شناخت چه
جوری تمام بحث اخلاقی و
قانونی درگیر میشه
یه نفر رو میبینی هیچ شناختی هم از اون شخص نداری، هیچ پیشینه ای هم باش نداشتی، اما یه احساس قرابت و نزدیکی انگار که من من اینو میشناسم وجود داره. اون شناخت کجاست؟
این فراتر از نکته میگید. شما یه نفر رو میبینید، اول از همه تشخیصتون انسانه، بعد میفهمید ایرانیه، بعد زبان فارسی بلده، این هم شناخته، پیش از همه چیز در شما وجود داره. بنابراین اون احساس قرابت یا نزدیکی که میگید این چیزی علاوه بر اون شناخت است. ولی این موردی که آقای قدسی می‌پرسن اینه که آیا امکان داره مثلا مرگ مطلق شناخت؟
گفتن که آیا انسان بدون شناخت بدون انسان اینو بپرسید
و یا این سومی بود شما گفتید مرگ مطلق شناخت تو سال اول مگه این نبود که مرگ مطلق
شناخت؟ سال اول انسان بدون شناخت،
شناخت بدون انسان
و هر دوتاش
هر دوتاش فکر کنم شدنیه.
پس این همه شد یه سال که نه سه سال.
نه آیا انسان بدون شناخت وجود داره؟ انسان از شناخت خالی شده
گفتن سال اول مرگ مطلق شناخت آیا امکان پذیره؟ شما من اینجوری یاد داشت کردم که شما گفتید آیا
شناخت انسان یا غیر انسان؟ انسان دیگه شما
بله
تخون نده بیرون، یعنی یک انسانی بتونه الان شما چجوری یه دونه شما الان یه دونه چیزو الان یه دونه مثلا مفهوم رو از ذهنتون خارج میکنید، ترس یه ذهنیت رو میگه مثلا خواطری میاد یه خواطر کنار میزن
خالی از شناخت
بعد بعدیش یه بعدی میاد بعدی میزنی کنار بعدی میزنی کنار بعدی میزنی کنار کلی اثر و معجزه و کار و عمل و چیز ذاتی و همون چیزی که شما صبح توضیح دارید کمک ما اومدیم این مجموعی خب کشاتون ما رو کنید نابود میدردن
من کی باشم؟ من
چهار پشتش
اینا یعنی در واقع این یه چیزه که انسان کلی از این شناختش میره تو بهترین حالتی که ما میتونیم تصور کنیم که خیلی دیگه محقق بشه مثلا 10 سال میمونیم این کاری که مثلا دو ماه کرد و شما این نفر 10 سال کار میکنه 10 سال کار میکنه و کلی از این شناختها اصلا به یه تخلیه فکریه عظیم میرسه و اگه کسی این کار رو بکنه یعنی مثلا میتونه اون برای دیوار رو ببینه میدونه مثلا مثل اون مرتضای هندی با دست قضایی به دست رو این پشت سر هم بکنه با انگوش میتونه قضا نگرده مثل مرتضای هندی یعنی این قدرت پیدا میشه همون آدمی که به این قدرت رسیده بی نهایت شناخت تو ذهنش هست تو وجودش رو هست اون آدمی که به این مرتضای رسیده از طریق ترک شناختاش که نه ما بیهوش و نه اون بیهوشی نه که اصلا این شناختی از بین نرفته یه استرخواهی مثل خوابه مملو از شناخت مملو از باور مملو از چیز انسان میلیارد ها شناختش هست میلیارد ها هست نه یه ذره که شده یه آدمی که مثلا تو کوه بزرگ شده اینقدر زیاده که حساب نمیده یه آدمی که از اول مثلا هیچ احسانی نمیده این اینقدر شناخت تو ذهنش هست حساب نمیده اون آدمی هم که از طریق ترک شناخت داره کنش با انگوش چیز نگه هم میداره قطعه نگه هم میداره مثل مرتضی میداره اون هم بیشمار شناخت همش تو ذهنش هست
تو وجودش
تو وجودش بله حالا آیا تصور داره یه کسی تصورش فقط حالا اینجا کسی موفق بشه یا نه از حیث تعقلی آیا تصور داره یه کسی تمام این بیشمار شناخت رو ترک بکنه بر این پوسته شناختی تا انتها از وجودش کنده بشه لخت لخت بشه از لباس شناخت رمسی امکان داره
یه جون مرگ خودش
حالا مرگی یا مرگ نیست برای این سوال
چرا این موقع بیهوشی اونجوری این
های خیلی؟ این نه آقای سنان
چرا میگیرم؟
این همه سنان برای این همه این چی داره برای حرف میزنه چی میزنه؟
نه دیگه بیهوشه بیهوشی لحظه بیهوشی سه سنان مثل
خوابه
نه خواب
نه خواب خواب میبینیم
اینه که بیهوش میشه نوع مرگ میشه به مرگ چیز میره بعد تازه میره زندگی پس از زندگی اونا کجاست بس؟ زندگی پس از زندگی آدم ها رو میشه اون دنیا میره صد و تجربه داره کسی که مرگ مغزیه مثلا حالا مرگ مغزی که اون زندگی پس از زندگی مرگ مغزی
بیهوشیه رو چجوری میگیم؟
اون مرگ مغزی بیشتر از بیهوشیه اون کجا اون از کجا داره؟ این وجود پر از این وجود اینقدر مهر توش خورده که حساب نداره می نهایت مهر خورده تازه میره اونجا بعضی از اون که به زندگی پس از زندگی که داره اون زندگی مثلا چیزی که هم این برگیر هم کاری جلوش کار کردن اون سیاره در میره اون تازه بعضی از این شناخت ها رو بعضی شناخت هم از بین نمیره گرفتاریش حال از بین میره یعنی آدمی که مثلا به زندگی از زندگی تجربه پیدا میتونه گرفته مثلا خودشو با همه عالم یکی میگه خودشو با موشی که زده پشته مثلا با اون یکی میگه درد اون احساس بکنه این هنوز هیچ شناختش از بین نرفته حتی یک شناخت هم از بین نرفته فقط گرفتاری این انجمادی که توی این عالم در اثر توجه زیاد داره این انجماد باید از بین رفت حتی یه شناختش هم کم نشد حالا یه بحث دیگه از این آخری کار ندارم اما این هم شناخت هستی کجاست اونجا موش نمیشناسه مثلا و میدونهاش دیگر
نمیشناسه. ما چون دسترسی به اون 3 ثانیه بیهوشی نداریم چجوری میتونیم دلش کنیم؟
چرا از گزارش داریم، روایت داریم ازش،
بعدش رو داریم، بعدش رو داریم خود چون اون لحظه
از همون موقع توضیح میدیم که اون موقع چی میدیده.
آره برای اونچه یادش نیست مثلا،
یادش نیست بخواهد مثل خوابی که شما خواب یادت کنم، نه که هیچی نداره.
چجوری میتونیم مطمئن باشیم؟
به دلیل فاصله این بیهوشی بعد از مرگ مغزی مرگ مغزی کامل نیست، اون حالت زندگی و زندگی اسمش بذاریم مرگ مغزی، مرگ مغزی نیست، مرگ مثلا مرگ محدود. آیا بیهوشی به تناسب زندگی انسان حالت واسطه یا بعد از مرگ؟ اصلا بعد از مرگ اصلا طرف نمیره، شناخته چی میشه از باید بره که پس بگیر مشکل نداره. چجوری میره شما بعضی که مرگی میره خواب شما میره؟ اصلا نمیره، مرگ کامل میاد خواب شما کجا ببینید شناخته؟ اگر واقعیه میاد به شما میگه که مثلا فردا نرو فلان جا، مثلا یا برو حتما فلان جا، مثلا فارماسی داره که نگاه برده اونی از کجا خبر از اونجا میده؟ اونی که داره میده واقعی داره،
اونی که میده بله، ولی اونی که نمیده بله، میگه چیزی یادم باید،
اونی که نمیده قبل از اینه یا بعد از اینه؟ حالا من که اینجا اصلا به تناسب اون حالت مرگ، حالت مرگ مرزی، حالت بیهوشی واسطه این واسه بعد از اون هست؟ بعد از اون هست نیستش که دیگه بعد از مرگ چیزی نداره، مرگ قطعی که چیزی نداره، قبل از اونه.
درسته، ولی خب شما یه خطی هم دارید نگاه میکنید آخه.
خطیه دیگه چیه؟ پس من این وسطه یه دفعه تمام از بین رفتم، بعد میمیرم دارید از کجا میگه دنیا؟ اگر من کل محسوسات، کل درکا، کل شناختم از بین رفته، بعد بخوام دوباره برم تو اون دنیا یا دنیای موقتی وسطی یه چیزی پیدا کنم، باید همه زندگی دوباره تجربه بکنم. نگردم از کجا به دست میارم؟ ما رو همون قبله که ادامه پیدا بکنیم دیگه، اون وسط که نمیشه این طلاق اگه قطع شده دیگه این بین اون بر راهی نیست، ترسیم دیگه اون بر همین هست که داریم، پس این وسط هم ادامه داریم. بی نهایت اندیشه دیدم، حالا اندیشه به قولشون اگه اون چیزی که وجود انسان، بی نهایت شناخت وجود انسان هست، بی نهایت نه یه ذره دو ذره، اونی که با در واقع اینقدر از شناخت فاصله میگیره که با انگوش خطا دیگه همین داره، تازه مقدار زیادی انگوش هست، یعنی مقداری از بین برده و اکثرش هست. آیا میشه یه جایی برسید که کامل اینا رو ترک کنه، انسان کلش رو ترک کنه؟ این سوال اول.
اون خصلت هایی که
بله
خودش
به شناخت جدید نمیرسه، در آخر شناخت جدید رای شناخت جدید نمیرسه، رای همونا تغییر میکنه، رای اونا هستن ضعف تغییر میکنه، رای اونا هستن حیعت تغییر میکنه، رای بازآفرینی میشه به قول تحاوی هنر مرزوی.
ببخشید اون خصلت هایی که تو وجود آدم ها هست که جزوه اون پنج چهار پنج تا موردی بود که شما فرمودین، گفتی یه خصلت هایی تو وجود خود آدم ها، یعنی اینا رو از یه جایی با خودشون رو بردن؟
نه خودش کسب کرده،
نه شاید یه بچه اصلا یه خصلتی داشته باشه،
بچه کسبی دوران اصلا تو رحم مادر، ما دلیل داریم تو رحم انتقام، هیچی رو انتقام داره فرق نیست توی دلیل کنم، ما درک نمی کنیم اگر باشه اینقدر لطیف و ذریع بگه فرق نمیشه، اما اونجا آیا انتقامی هست؟ آیا انسان هایی اصلا که تو اونجا خیلی قوی تر هم درک نمیشه؟ به اضافه اینکه شما زمانی داریم بررسی میکنیم، این زمان یعنی امتداد زمان، این زمان خیلی چیزی نداره، این زمان خیلی بخشی از زمان داره، چطوری شما انتخاب میکنی پدر مادر تو؟
درسته، من منظورم دقیقا همین بود، موافقم با شما. یه آدمی که اومده خودش انتخاب کرده، اومده تو یه دنیای دیگه و الان فراموش کرده که اصلا چه انتخابی داشته، چه فکر میکنه همین یه کردن اینجاره، اون معرفت پس از بین نرفته دیگه،
فراموش ممکن نباشه، غفلت غفلت نمی‌کنه، همون مثال هواپیماست که نرفته
دیگه،
غافل حواسش نیست،
پس اون معرفت از بین نرفته دیگه، پس هیچ وقت معرفت از بین نمیره حتی اگر انسان وجود نداشته
باشه. نه خود اون معرفت چیزی، معرفت جلوه این نشه. اصلا اسم معرفت چیزی که توی این نشه شما به اسمشون میگید. اینو شما در واقع خود این بخشی از حقیقت هر چیزی شما بگوید بخشی از حقیقت در واقع شما در واقع شما در واقع شما جواب نفسن
بله
اینکه شما میگید انسان بدون شناخت بدون شناخت مطلق هم وقتی انسان هست انسان هست دیگه
درسته؟
نه شما میگید انسانی باشه سوالتون میخوام انسان هست اما شناخت
شناخت اصلا یه نوع تصوری که این انسان بدون شناخت مثل اینکه میگیم مثل این مردازه که میگیم بدون نفس انسان بدون نفس
انسان سوال من اینکه انسان یعنی همین این که شما میگین انسان هست هم وقتی که هست این هستن داره این هستن داره
تقلبه
میخوام سوال شما اینه که این دوین انسان هست دیگه
تقلبه آقای اینکر شایداری مشترک آقای سانیمی ایشون آقای احمدی میانزی بکنید که توی جرسه ایتان مثلا یه سوال راه نوالی میخواستیم از آقای احمدی میانزی یه ذره سوال میکردیم میگفت گلیم میخواهیم جواب رو بگم نمیگفت آقای سانده این برعکس میگفت گاهی گفت من خودم بودم که گاهی میگم قلم از من یه خودش میشه میگفتم حالا این معلمه بود آمونده امتحان بگیره سوال که بیشتر میکردی خودش رفت نه اینجوری باید بگیسه نمیگفت خودش میگفت سانده بعد یعنی الان هست یه قبیل هست که باید اون چجوری میشه در خیلی یعنی شما به نگاه اولی آره دیگه انسان هست مثل اون انسانی که مثل مردازی که انسان هست اما نفس نمیکشه
علائم حیاتی وجودی یعنی شناخته
برای
وجود شناخت داره
متوجه شدم
تو این همینقدر که وجود داره یعنی یه بودی از
شما آیا اون مثل اینکه شما مثلا شما میگید که از پزشکی و هیچ من مثل مرگ مغزی مثل برگشت از سکته اینا نیست نه یه چیزی که من یه قطعیه و بعدم معلوم میشه که بعدم طرف زنده است همه تو برای این چیجوری میشه برای از شما میگی که برای چون زنده است پس نفس
نه برمیم چون وجود من در
اون چون وجوده شناخت داره
چون وجود داره
شناخت داره خبون یه این مصادره مطلوبه اول فرض بردی هر وجودی حتما شناخت داره من سعیده که آیا وجود میتونی از شناخت خواهد
بشه؟ یا خود این وجود داشتن خود شناخت
نه از لازم من از او بود آیا او شناختش شناخته به خودش شناخته به وجودش شناخته به چیش فاقی مونده اگر این فرض هم باقی نمونده دیگه فرض باید اینه که آیا میشه همچین فرضی تصورش اینه که یه انسانی باشه که هیچ شناخت نمیشه نمونده حتی شناخت به وجود خودش و شناخت به هر چیزی که ممکنه باشه
نه شناخت به وجود
شناخت به عدم شناخت شناخت به نشناختن شناخت به ترک شناخت هر چی که شما
بگید شناخت وجودی که همینقدر که وجود داره خودش این خود این یه شناخته که وجود داره پس مقدم این یه شناخته
خودش رو ترک کرده نکرده فرض بنابراین
که وجودش رو نمیتونه ترک کنه
وجودش رو
میتونه نمیتونه وجودش مساوی با شناخته
اما شناختش رو میتونه ترک اصلا سوالی داره میتونه ترک کنه شما در واقع میخواید اگه میخواید بگید نه نمیشه خب یه جواب قرار نیست من بحث کنم تعلق
بگیرم منم جواب نمیدم ببینم اگه همقدر که وجود داشته باشه خود داشتن وجوده نه اینکه این مقدمه شناخت میشه پس باید یه حرکت نمیدم منظورم نیست همینقدر که وجود داره شناخته
نه من این شما فرض برای اینه که یه چیز محال غیر ممکنه، این دو سوال همه از محالات تازه دو تا سال سوم دو تا محال متناقض رو دیگه هر دوتاش مثلا به واقعیت بگیر دارم. اصلا سوال از اینه شما بگیر چه محالی نمیشه؟
من چیز نمیگم دیگه.
اگر تولد کسی باید برسن آیه آرشان باید برسونه که نمایندار سانیم در اینجاست.
باند بی زحمت برمیگردین. آقای رحیمی میخواد صحبت کنه. خدا
خب
آقای رحیمی بفرمایید.
میخواد
منم شما بعد روشن کنم.
آقای جوانده تصور فرانسوی اینجا هست میشون این
بسار بله بله حد
بله چی؟
تصور فرانسوی چی
انگلیسی و اسلام
هم
بود؟ آقای
پالیسی
سلام علیکم. تصور فرانسوی
تصوف
فرانسوی
صوفی فرانسوی
تو تاکیبای ویژه باش کنه فقط اینجا بیده میکنی باشی
و این نکته به نظرم رسید که شما تو صحبتتون گفتید که تعریف شناخت ممکن نیست.
چی شناخت؟
تعریف شناخت. حالا نمیشه به تعریف حداقلی یا قدر مکنفنی از شناخت چون که میکنم اینجا بخش راجعه به فرض انسان بدون شناخت حرف میزنیم، باید یه تعریفی اجمالی از شناخت داشته میشه. حالا این یک. دو این که اگه شناخت رو با همون فرضی که داریم هر انسانی این چیزیه که من علای رحیمی نوانی کنم اشکرم فرقن از علامه نوان توی همون برهان صدیقی که انسان همین که به دنیا میاد همین درک میکنه که من هستم. این درک از هستی رو اگه با عنوان پایه شناخت در نظر بگیریم ابتدای ترین حالت شناخت برای یک کودک فرض بگیریم. اگه این رو معنا بگیریم انسان بدون شناخت فرض نداره.
جواب
من خواستیم جواب
نگاه شماست من ولی نه اگه هم چه حرفی میزنه و نه هم میتونه بزنه.
این راحت اشتباهه.
بله اولین شناخت ما تو گفت من هستم. چرا تو یک حوزه خاصی حوزه‌ای که انسان شروع میکنه مثلا معلومات نظری و ذهنی کسب میکنه میتونه این اولین شناخت باشه.
همچنین
در مثلا
یکی از شناخت
ها مثلا بیستان خیلی نداره
یکی از اون
بی‌نهایت شناخت هست. من بعد اون خبر این اولین شناخت انسان نمیتونه باشه.
نه یکی
هست یکی هست شناخت تو حوزه معلومات نظری فلسفی میتونه اولین شناخت باشه. اما تازه این هم باشه دلیل نمیشه که انسان نتونه ترک کنه. انسان اولین شناختش هم میتونه ترک کنه نمیتونه. چرا نتونه؟ این دلیل نمیشه که انسان نمیتونه باشه. اولین شناخت رو بکنم من هر
کش نسبت به این که وجود
داره میتونه ترک کنه. سوال همین دیگه چونی که چون وجوده نمیتونه درک بکنه این دلیل نمیشه. حالا اینکه میتونه یا نمیتونه هم جای بحث دیگه. منظورم اینه که دلایل محکمتری از چه جواب منفی چه جواب مثبت بدیم دلایل محکمتری میخواد. این به تنهایی دلیل نمیشه بله همه رو با هم ترک کنه.
اشکال نداره فرضش
هم میشه اینجا میشه متعاق مثلا برای شد یا نشدش دلایل محکم‌تری می‌خواد. تو به خاطر اون نکته اول رو چی تعریف به نظرتون؟ برای ما اگر اینجوری باشه تمام زندگی ما من مبتنی بر مفاهیم بدیهی غیر قابل تعریف عدالت انصاف
نه منظور جنایت که جامعه مانع مطلق نیست ولی یه تعریف می‌خوایم یه چیز ابتدایی که
چرا بخوایم ما درک داریم. تعریف یه چیز ذهنیه. شما شناخت ما منوط به تعریف نیست. ما شناخت از اشیاء زیادی داریم که قابل تعریف نیست. خیلی هم نداره.
اصلا تمام زندگی ما برای این شناخته است. شناخته یه قابل تعریف نیست.
بالاخره این معرفه بس نمیشه و تو ضعف داره چی میشه بالاخره از یه پایه شناخت شروع میشه.
شناخت میشه اما اون پایه تعریف نیست.
همون تعریف پایه‌ای الان شما نیست که تعریف نمیشه بگید سن ویژگی های یک شناخت پایه‌ای عناصر یک شناخت پایه‌ای
بگم شرح اسم اشکال نداره شرح اسم داره اما تعریف معنی منطقیش اصلا پایه هایش کلا ندارم اصلا این غیر ممکنه محاله یعنی اینکه شما تعریف از طریق شناخت های دیگه تعریف میشه از این چیزی که میشناسید اگر بخواد این تا بی نهایت ادامه پیدا کنه دور میشه تصور میشه
عقل فرضی نداریم آره ما
نداریم همچین چیزی میخوام نداریم محال میشه
ولی حالا خلاصه مطالبه جنبش آقای رحیمی این بود که شناخت رو چی تعریف میکنید دیگه؟ شما شناخت رو چی تعریف میکنید؟
شناخت قابل تعریف نیست
همون شرط اسمی که میفرمید
شرط اسمی
که میفرمید خب سوال چیز نمیشه سوال به نظر من منعقد نمیشه اگه نوبت من شده من بگم بفرمید ممنون خواهم شما دست شما
چون سوال پرسیدین جواب
دادید شیرینی بس بس تلخیه میکنم نگم شکر بریزه توی چیز توی این سوالی که مطرح شد از این سوال به نظر من سوالیه که توی محل حکمت نامتنه این سوال نمیدونم از جلسه دوم که مثلا راجب انسان کیست صحبت شد تا همین الان این مسئله هست انسان از کجا شروع میشه آگاهی از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه نسبت اینا با هم دیگه کجاست این یک مسئله مهمیه به نظرم خیلی هم نباید جایی فراتر از اینها بریم اگر بخوایم بریم تو هر مکتبی تو هر جای چیزی شاید گیرمون بیاد مثلا تو نگاه حکمت متعالیه ملا صدرا حضور وجود آگاهی اینا همه مترادف و مسابق هم دیگه است یعنی ملا صدرا کلی تلاش میکنه روی وجود ما این شناخت ماست این آگاهی ماست و خب البته یه دسته دیگه مخالفن باشه اینها ولی خب از همین جا اصلا شروع میکنه فلسفهش رو سامان داده این یک نگاهه ولی فکر میکنم یعنی با خودم دارم بلند بلند فکر میکنم اینجوری رفتن سراغ این ماجرا یه مقدار شاید ما رو دور بکنه از اصل ماجرا اگه بگیم شناخت قابل تعریف نیست انسان هم قابل تعریف نیست خیلی با اون نگاه بخوایم پیش بریم به نظرم تمایز اینها مثلا معنی نداره
خیلی قشنگ تعریف
میشه که چی؟
همین که گفتی
قابل تعریف نیست و اینها بله منم همدلم که قابل تعریف ولی دیگه بحث از تمایز یعنی چی؟ تمایز مال زمانیه که یه محدودهی داری یه تعریفی داری یه حدی داری میگه ما این حدش اینجا تموم شد آیا میشه این باشد آن نباشد؟ وقتی اینو بگیم یعنی یه جای قائل شدیم به این که این تموم شده باشه اما اگه این محدودش گسترده باشه اونم گسترده باشه این آخر مثلا نمیشه این باشه
خیلی از اینکه محدوده نداره
چطوری میشه؟
محدوده نداره یعنی که بی نهایت بی حد هست اما اینکه تعریف نداره یعنی که از این مفاهیم ابتدایی است که سندیزی رو بناس باشه یک خوش برسیم دیگه
اون مفاهیم
اون بلش شناخت نداشتن تعریف نداشتن نه تنها شناخت نداشتن نیست بلکه شناخت اکمل اکمل و اتم و همه خواص یک شناخت داره هر خاصیتی که شناخت داره این داره خاصیتی که شناخت تعریف داره شناخت بی تعریف بیشتر داره به
دلیل چی؟ به دلیل اینکه
شناخت
کامل‌تری
شما
کنش
بی‌تعریفی رو با
بی‌شناختی
یکی
گرفتیم بله بله من یکی گرفتم اگه مفهوم پایه باشه ما بگیم یه مفهومی به اسم آگاهی داریم که قابل تعریف نیست بی حد هم هست و این هم دو تا چیز متفاوت باشه تعریف و محدود بودن دو تا چیز متفاوت باشه از یه طرف دیگه چی داریم؟
بیل از
تعریف داشتن میگم مثلا فرض رو بگیم دو چیز هم هست از یه طرف دیگه ما بگیم یه چیز داریم به اسم وجود که این هم قابل تعریف نیست و محدود هم نیست این هم دو تا چیز هست این هم
محدود نیست
این هم
محدود نیست
این هم محدود نیست
انسان نامتناهی
من اینا همه میگم مثلا اینجا رو مقامی برقراری تعیین نداره غیر ما این کار
نمیشه خدا کنه شما
همین در برداشت از داستان مولوی آن وقت خیلی همگه میسن مولوی اون داستان برده نهده کشتیوان به رها کردن و گروه هم اون مورد بودن تا بر سر آف بودن بر سر دریا بودن
چون تا بحش اسرار از نهد بر فرق سر خوامش دریا مرده را بر مرده را بر سر نهد
بیشتر از این نمیدن نه
اتفاقا میخوام بگم نظر مولانا را و نظر شما رو میخوام بپرسم. میگم که رها کردن علوم، شما میگید این دلبستگی تعلق به علوم یه جای ممکنه جهل مثبت‌تر باشه، این بازی جهل رو آزاردهنده‌تر، اما رها کردن علوم ممکنه دیگه، رها کردن علوم ممکنه بدون اینکه شما رو جهل باشه بدونی، ولی در این حال اون علم و معرفت اون آگاهی
جهل قبل از معرفت شده
است چون چه جهل
بعد قبل از معرفت جهل این غیر از نهایی از اون این هم تا یه جایی درسته نکنه
تو کجا درسته خوصه بده
بکنه نمی نسیده پسه
درسته نه 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 همینجا قرار قضیه موسا و شبان موسا از این نداره برای راحت از بسیار این هم ظاهره که مستقی میخواد بیده که برای اون فرسی اونجار میکنه شبان از اونجا بیرونده دیگه موسا و شبان موسا و شبان از این هر بار نداره این بحث و معارف و باورهایی که هم دوشه میشنه بسیده داره یه مناجاتی میکنه حضرت اون مرغنه موسا از اون عقبتره
آگاهی بدی
داری معلومه در واقع این جهل اینجا اولای از آگاهی هم آگاهی غلطی نیست چرا آگاهی بدی؟ نه آگاهی غلطی نیست اینجا داره یه سری چیزه میگه مثلا کلاگ چارو کنه کلاگ جس کنه حرفا اپنی درستیه حرفا اپنی غلطی نیست
از این داستان چون نتیجه کل نفی کل آگاهی
نفی کل آگاهی من نگرفتم گفتم آیا جایی وجود داره که آگاهی برای رشد انسان موزن باشه؟ میگه بله. این که بگه همیشه آگاهی باعث رشد انسانه، این رایی که ما تو مثلا باید دنبال آگاهی بریم، همه درست. اما اگر هیچ جایی موضوع نگه این حد به اینجا برسه از برای. اگر بخواد کسی گنبد و بارگاه به قول آقای ثانی درست بکنه، نه این همون شده، آگاهی باید چیز نشه. آقای ثانی، آقای ثانی، آقای ثانی،
دمه چکی دارم
حالا شما آگاهی رو با شناخت چرا یکی میگیم؟ آگاهی و شناخت رو چرا یه جور در نظر
میگیم؟ الان یه چی منظور؟ اینجا منظور یه چی؟ هر نوع فهم جدیدی که برای انسان حاصل میشه آیا همیشه این مثبت اینا بیشتری نداره؟ این شبان این آگاهی فهم برای حاصل نشده بود، داشت دوالت رو خدا میکرد، برای خودش داشت مناجات میکرد، این موضوع سال رسید با فهمهای خودش در توی کاسه گذاری در توی کاسه گذاری بعدم خدا حالشو گرفت
دمه چکی بکنید دمه
چکی
دارم از شبانی مستم شبانم اگه ایشون هم مون
خوبه
ایشون هم مون ساز پس من
و مولانا جای دیگه از خبر و آگاهی خبر و یعنی معرفت و آگاهی شناخت میگیره، میگه هر کی را خبر داد
آقای آشنا در
درسته، اونا درسته، یعنی یه جای اون درسته، جای این درسته، اکثر جاها اکثر قریب اتفاقا آنجا آگاهی خوبه، اما اگه کسی میگه نه مطلق یه غیر آگاهی چون شیدی همه قاتل قبارش هستن که جلوش نیسته در واقع تصور حرمانیه
بفهم برای آقا جوان
برای بردی
بشین هم بشین جای خانم مسلمی
همینجا شما برای بردی
آقای براهیمی آخش بفهم
چی شده؟
هیچی شو استفاده کردم از شما
قبیه خودم خودش اشاره کرد، یکی این که من این چیزی که ذهنم رو میخواستم رب تو نسبت اون رو با این چیزایی که شما را کردیم به اون نفرانه این غیر که تلمبار شدن علوم غیر نافه میتونی که اون فرای برشت انسانی رو مختلف بکنه که این غیر نافه که انباشته شدن علم غیر نافع میتونه اون فرآیند رشد انسانی مختل بکنه. من خواستم در این ارتباط
از علم انباشته نافع هم میداریم اولین مخالفش آقای براهیمیه علم هر موقع علم انباشته شد انبان شد غیر نافع
انباشته رو ایشون به معنای فراوان داریم
همون دیگه
انبار شده
معنی انباشته معنی عرفی انباشته رو من میگم حالا معنای ایشون
چون معنای مثبت داره
ایشون نمیتونه غیر عرفی چون چیزای ثانیه ولی عرفیشو بگه نمیتونه غیر عرفی بگه عرفی انباشته یعنی همین رو هم رو هم بریزی هر موقع رو هم رو هم بریزی غیر نافع
یعنی نفس انباشتگیشون رو غیر نافع میکنه
بله
شما یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم باز دوباره تداعی شد با شنیدن حرفای شما، تفکیکیه که بعضن حالا من دارم تعبیر خودش رو استفاده می‌کنم بین فهم و تماس تفکیک می‌کنم. فهم و تماس به این معنا که ما دانش داریم، دانش مفهومی، دانشی که در وارد تعاریف و کلمات و علوم حصولی و موارد اینطوری میشه، و یک دانشی که تماس با خود همون چیزی که ما میشناسیم دیگه، اینجا واسطه یه صورتهای ذهنی وجود نداره. میتونم از تربیه علم و حضوری استفاده کنم ولی این کار رو نمی کنم. این چیزی که مثلا شما توی صدای پای آب سپهری نسبت به طبیعت میگید، یک شناخت مفهومی از طبیعت نداره، انگار داره تماس پیدا میکنه با طبیعت. اصولا چیزی که در فهم شما نگنجه با او تماس پیدا میکنه. مثلا درباره خداوند همچین تعبیر رو براش استفاده میکنه که شما خداوند رو نمیتونید بفهمید، فراتر از فهمیدن. پس اگر بخواد بین خداوند به شما ربطی پیدا بشه، ربطی که از جنس آگاهی شما باشه، از جنس فهم نیست، از جنس تماس. میخواستم بدونم که اگر در
این تقسیم بندی رو فعلا کار نداریم، الان کلیه مطلق شناخت، الان بحثی که ما داریم مطلق شناخت، نمیشه بخواست علم حضوری یا حصولی یا مثلا نظری، ذهنی، وجودی، مثلا ملکات، خیلی به اینا کار نداریم، مطلق شناخت بحث.
روش شناخت رو کار نداریم، خود شناخت رو
داریم. روش شناخت هم بحث کردیم دیگه، اگر در اینستاگرام اون موقع گوش می‌کردین و روش های شناخت هم بحث شد. چی؟
روش
این که روش های شناخت در واقع اونا هم مطلق نیستن، هر کدام یه جایی ارجحیت دارن، یه جایی ندارن.
چون شما درباره توقف شناخت گفتید، منظورم
افتادن شد میدم توقف شناخت کلش همه با هم و هر کدوم از اینا. مثلا علم حضوری، اینه که همیشه علم حضوری خوبه، یا هر علم همیشه خوبه، نه اینا دارن میشه.
ما خوبی رو باید شاید کجا میفهمیم؟
برای رشد انسان.
ما هر کجا میفهمیم انسان رشد کرد یا نکرد؟
بحث درک بیرونی کار نداریم، بحث اینه که فرضش آیا همیشه شناخت، هر نوع شناختی حتما عامل رشد انسانه، از اون میگه تو عمل چجوری میفهمی، یه بس دیگه است، آیا هست یا نیست. انسان حالا رشد انسان تعریف جزء از اون بدیهی است، دوباره اونو نمیشه چیز کرد، نمیشه انسانیت انسان چجوری پیشرفت میکنه، اینی که مثلا ظرفیت وجودی و معرفتی اینا، این کلیات میشه، اینا شرح اسمیه، تعریف نیست. اما اثر علم حضوری همش همیشه باعث رشد انسانی معلوم نیست.
چطور معلوم نیست؟ حضور همیشه مثبت‌تر نیست؟ همیشه
حضور همیشه مثبت، اینه که در هر زمانی مثبت باشه. نه حالا من دارم در واقع من دارم توی کنار غزه موقعی که دارم ملت چیز میشن، برم در واقع تو خلسه خودم تمرکز کنم، تو خودم حضور غیر قوی هم دارم، امیدوارم خاک بر سر دارم، دارم آدم میکشم، پشت کمک بکن، پشت مثلا برای یکی زخمی رو مداوا بکن. حالا این حضور به نفع من،
حضور یه معنی
نه، شما میگه همیشه حضور بهتره، میگم نه همیشه بهتر نیست،
کسی که حضور داره بهتر میشن.
بره بجنگی، حالا یکی میگم میگه من باید میخوام تو حضور، تو خودم حضور داشته باشم.
منظور شما از حضور این بود؟
نگفتم منظور هست یا نیست، گفتم آیا همیشه هر حضوری به نفع رشد انسانه؟ این نه نمونهش هم براتون گفتم،
اون چیزی که شما از حضور گفتید منظور آقای خالصی نیست.
من نگفتم اون منظور آقای خالصی چیده، مطلق حضور.
مثالتون برقرار رسا نبود آقای قدوسی.
چجوری رسا نبود؟ نه شما میگه یک حضور خاص مثلا این مثبت، یعنی خب معلومه برای یه حضور خاص اینه که حضوری داشته باشه که باعث رشد آدمه، حتما باعث رشد قضیه به شرط محمول همیشه درسته. که نشد جواب بده. بس اینه آخوندی نیست اینا، اینا شما
منطقیه دیگه، بس منطقی من این منطقی رو بلد نیست.
اتفاقا کلک های آخوندی رو بهتر از آخوندا بلدی، نتایجش رو میخواید
مرد بس منطقی رو باز رو بزنیم، بعد بگی من بلد نیست.
چطور باش رو به حفظ
کلاواش هم از نفس از هم آخوندتره، سر جاش لازم باشه.
آره اینجا از این تیکان یا جمع آماده هست.
آره اینجا بیشه قاضی و ملب قاضی. بله یعنی شما اینه که مطلق حضور، اولش آقای چیز گفت، بعد شما گفت نه، این مطلق حضور همیشه باعث رشد انسانه. هر حضوری در هر جایی تو هر شرایطی باعث رشد انسان، یعنی ادعای باطلی قطعا غلطه، هر چیز مطلقی غلطه.
مگه تعبیل بکنیم مثلا بگیم که آقا این حضوری که مثلا در غزه است باید این شکل باشه،
یه حضور خاصی که... در یه جایی حضور خوبه، خب معلومه
که اون در واقع اصلا بحثی نمونه دیگه، یه شیرنی دیگه میخواه.
ما قانه نشدیم، من و آرسان قانه نشدیم،
چیز جدید نیست،
من
هم
روزن بشتم قانه نشدیم. مثال تو هم آقا رسا هم حضوری رو به یه معنا میرم، من که اهل هیچو که از این قدوم بستم یه برداشت دیگه ای دارم. اگر مثال تو غزه، اسم کسی که حضور داره در غزه و کسی که مثلا در
آخره علم حضور، شما به هر معنی میخوای بگیری بگیر، علم حضور یه تعریف دیگه است.
محضر علم، حضور در محضر حقیقت، حضور در محضر
نه، حضور در محضر حقیقت همیشه خوبه، مگر اصلا خوب نیست
خدا همیشه خوب نیست؟
حضور در محضر خود اصلا چی گفتم چیزی شما فهمیده؟ از خدا میترسم من، خانم داجه رو میگفت از خدا میترسم من، که خدا شناس نیستم که بترسم.
برای برنامه دیدیم
ولی اگر حضور دو معنی اون تمرکز و عدم تشدد هر روز بگیریم تو میزان
نه می این خیلی حرف بدی نیست، خیلی چیز خیلی جا خوبه. یه حضور توی مثلا تمرکز تو جنگ خوبه، بله زحمت کشیدیم. آقای ثانی همچین نماینده این میفهمید داره بلنه زودتر فوت میکرد. تمرکز تو میدون جنگ خوبه، نهایت نهایت وزش به اینجا رسید. ما رو اون کی رو دیواری کی داریم گاهد نگاری میزید؟ این های من تبدیل ببین، حضور در محضر خدا یه موقع شما به این معنا میگیری که انسان از زندان خودش در بیاد و به یک چیز مثلا فرسو زندان بالاتری، این معناش چیه؟ این درست معنی از کماله، کمال همیشه خوبه، این یه چیز. یه موقع هستش که نه، اینه که مثلا من فرسو الان اینجا بشینم عبادت کنم، انقدر موارد هست که زدشه که حساب هست به این معنی دومی. آقای چیز آقای خالصی که مخالف بود گفت حضور اون خود نه، اون دوست داشت که مثلا منفی باشه، نه خانم سند ولی گفت آدم سالمیه، این سالش معکوس بود.
آقای خالصی منظور سالم تره، این سالم چیز ناسالم هست.
حالا که دو نفر شدن
میتونن انشاب آره مخالف سالم ناسالم نیست دیگه.
اولش گفتیم که اون اولین تعریف ها همیشه تعریف هست، این رو یه چیز دیگه است.
مثلا شما
عدالت، عدالت چیزی خواهد انسان هم به این معنی که حکمت نامتلاهی میتونه
حکمت نشونه داره،
نشونه درسته، نشونه شرح توضیح علامته، اون علامت رو همیشه همه اینا علامت داره، اما غیر تعریف اون نیست. علامت شناخت اینه که آدم درکش میره بالاتر، میفهمه، میبینه، از جهان بیشتر اطلاع داره، رفتارش بهتر داشته باشه. همیشه اینش خوب نیست، هیچ چی همیشه همیشه نداره. تو اینجا تو این جمع فضلایی مثل آقای برایی و آقای لبیب و اینا هیچ وقت هست همیشه صحبت نکنه،
همیشه
چشم. بسیار خوب، این سوال ها خانم شمس، شما آقای عباسی شعبانی ولی هم آقای درست بودم خب آقای خالصی تکمله چیزی نداریم، دعا بفرمایید. بسیار خوب، این سوال رو داشته باشیم یعنی برای ادامه جلسه بعد
سوال ندیگه، این سه تا سوال نه این واردی نمیشه، این همطور میمونه برای
سوال جلسه
خیلی جواب نده، سوال من خیلی جواب نده، من همین سوال
من سه تا سوال
جلسه
خیلی جواب نده، شاید من متوجه صحبتون
دارید سوالش نده. ببین این نکات
شناخت
شناخت
بالاتر
که انسانیت
چه یه بالاتر
به بله بله خیلی ممنون
من
بینندگان خدا بزنیم
که همیشه به این معنا نیست.